گوجی بری، بلو بری، چوک بری، جون بری، کدوم بری؟
اگه یک سیب جوانی باشه میشه جنسینگ، توی جمعون میگو جنسینگ، ولی فکر کنم بلو بری باشه.
اونو به بلو بری نیست، فرمون بگی بشکون بغلش، بغلش بود چی بود؟
گزینه ها رو یه بار دیگه.
گوجی بری، و اونو نمیگم دیگه، تابلو میشه دیگه، گوجی بری، چوک بری، جون بری، کدومه؟ کدوم بری؟ بگو بریم.
اولی.
اولی یعنی گوجی بری تایید. باری چلا. آفرین بزن دست قشنگه رو.
حالا دست دست.
خرچ میکشم رو دیوار. همیشه رو دی ده بار. تو هم طبیعه من باش. تو خط تو نگه
کن. یه دیوانه میتونه اینطوری دیوار خط خطی بکنه. اون هم روزی ده بار. با افتخارم داره میخونه. به سوال آخر جواب بدی جایزه رو گرفتی جناب آقای رضایی.
یه بار راهنمایی کنی.
ما تو الان راهنمایی جون دادم برات تا اینجا. آقا مخلصی، منشأ ژلاتین چیه؟ یک گیاهی، دو حیوانی، سه حیوانی و گیاهی، چهار حیوانی و مصنوعی. منشأ ژلاتین چیه؟ کدومه؟ زمان نداریم، باید خدافظی بکنم. بدو دکتر.
گیاهی
نه.
راهنمایی.
ببین، حیوانی گیاهی، حیوانی مصنوعی، کدومه؟
حیوانی گیاهی.
میکس نیست.
حیوانی. من یه بار
گزینه را گزینه دیگه نمونده، میگم میکس نیست، حیوانی میشه دیگه. ای داده بر من دیگه، راهنمایی از این تابلوتر میکسش نکن، تکشو بگو، اشکالی نداره.
حیوانی
دیگه. خسته نباشی دکتر، همه رو یه رو گفتی، کاملا توضیح دادی، بعد میگه حیوانی. دکتر عزیزم الهی مفادات شم، من دل دکتر رو نمیتونم بشکنم. چیکار آخه نگفتی که قبول بکنم حیوانی رو گفت آخرش؟ باشه، دکتراتو خوب بگیری یا دکتر.
حتما.
قول دادی ها، باریکلا، آبرو مملکت بشی ها، باریکلا دکترم.
خیلی
لطف کردی. آقا 5 میلیون امتیاز رو به شما دادیم، خانم شبابی با تون صحبت میکنه، جایزم بهتون میدیم. خدا رفت، خدا حافظ. مردم ایران تا فردا ساعت 14 خدا نگهدار.
چوب خط.
هوا گرم میشه و خرما پزونه، دیگه حالی به آدم نمیمونه. ولی هم سر کار هم توی خونه، که ایران را دیاتور با همونه. به اون اسپلیتش، اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش، باده خونکش پشتم گرمه. دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
بچه ها گرجی اومد پیش ما، باقه وحش مقوی خیلا خروسا پرگانه،
سکوش اون تک اوناده،
زنبور یک پشت با ماهی
خوبه بدونیم. معاشرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعمهای ساده، لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. معاشرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
قرمز رنگش دلپذیر، گوجه ای طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر. بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر. سیب زمینی شد دلپذیر، ساندویچامون دلپذیر، با سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر.
دلپذیر شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر موز آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر موز آلیس، آلیس برای خانواده.
با
نام و یاد خداوند بخشنده مهربان. سلام دوستان عزیز، بعد از ظهرتون بخیر. امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشید، ایام به کامتون باشه و خداوند بزرگ در همه حال یار و یاورتون باشه. از ساعت 14 تا 22 در بخش اسگاهی برنامه‌های رادیو جوان در روز سه‌شنبه 28 خرداد 1398 هجری خورشیدی افتخار داریم که همراه لحظه‌های شما دوستان عزیز باشیم. بهترین‌ها رو براتون آرزو می‌کنیم و دعوت می‌کنیم همچنان در ادامه برنامه‌ها ما رو همراهی کنید.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم. به شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو جوان سلام عرض می کنم، عرض احترام و درود. با شما صحبت می کنم در دوران صفویه، در دوران سلطنت طولانی شاه سلیمان صفوی که ما شهود عینی زیادی داشتیم و اینا اومدن اون دوره رو دیدن از اروپایی‌ها، مخصوصاً شاردن، تاورنیه، انگلبرت کمفر و خیلی کسان دیگه. بنابراین ما اطلاعات زیادی در باره دوره شاه سلیمان داریم، مثل یک تصاویر رنگی، مثل یک فیلم سینمایی هر شبت کاملا روشن جلوی چشم ماست. گفتار خود را زیر عنوان عبور از تاریخ ادامه می دهیم. دوستان، در دوران صفویه ما نیاز چندانی به کالاهای خارجی نداشتیم، وارداتی داشتیم، ولی حرفه‌های ما و کار و پیشه‌ای که داشتیم سبب می‌شد که پول این مملکت از کشور خارج نشه. بازرگانی ابتدا جنس به جنس بود، تهاتوری بود، بعد بازرگانی به پول نقد انجام می شد. سکه نقره صفوی یا خارجی وسیله مبادله بود. تجاری بودن در ایران که در سوئد و در چین به اصطلاح عمال معتمد داشتن. تجارت بسیار در ایران رواج داشت. حالا ببینیم چه کالاهایی ما صادر می کردیم. تجار ارمنی خیلی به ایران خدمت می کردن. ارمنی ها رو شاه عباس خیلی دوست داشت. مردمان بسیار شریف، شرافتمند و مورد اعتماد بودن. ایران هم خیلی دوست داشتن. ارمنیان جلفا سالانه 580 تومان مالیات به خزانه می پرداختن. فقط تجارتخانه انگلیسی و هلندی غیر از تجار ارمنی حق صدور ابریشم خام ایران رو داشتن. عرض شود که هلندی ها کتابی نوشته، ویلیام فلور، چندین کتاب، تمام تجارتشون رو شرح داده. خب ایرانی ها چی صادر میکردن؟ ابریشم خام، منسوجات ابریشمی، تیماج و چرم ساغری، پشم شتر و گوسفند، قالی، ظروف بدلچینی، مصنوعات طلا و نقره، سنگهای قیمتی و فیروزه به اروپای غربی صادر می کردن. از ایران به روسیه انواع و اقسام منسوجات ابریشمی صادر می کردن. نگاه کنید ما چه وارداتی داشتیم. در شب لوازم روسیه قرن 17 میلادی از این اجناس که از ایران صادر می شده یاد کردن. اطلس قزلباشی، مخملهای قزلباش، به ایران می گفتن قزلباش دیگه، دارایی داروغهی، منسوج ابریشمی زردوزی یا نقره دوزی شده، گیلانی و کاشانی و قزلباشی، زربفت، کمخای یزدی، کمخای قزلباشی، قطنی، پارچه مخطط نیمه ابریشمی، قزلباشی، آبیار، آبیار چی بوده؟ منسوج زخیم ابریشمی موجدار با خطوط طلایی و نقره‌ای. فته روسری ابریشمی، ما که الان روسری از خارج وارد میکنیم، فته روسری ابریشمی به روسیه صادر میکردیم، قزلباشی و غیره. تمام اینا رو نوشتن. صادرات ایران: مخمل قزلباش در زمینه نقره‌ای نقش علف و بر، ابریشم ارغوانی یا آلبالویی، مخمل قزلباشی در زمینه نقره‌ای نقش آدم‌های نشسته و یوزپلن و جانوران، ابریشم مختلف، کمخای قزلباشی راه را، خطای ارغوانی و آبی و راه را، شکل آدم و پرندگان طلایی و نقره‌ای، میان آنها رده‌های زرد، دارایی سبز گیلانی، دارایی ارغوانی قزلباشی با نقش علف‌های ریز طلایی، دارایی قزلباشی در زمینه قرمز، درخت طلایی با ابریشم. بعد ما چی صادر می‌کردیم؟ ابریشم خام و مدخال، پوستین و اسلحه، شمشیر قزلباشی، تیر قزلباشی، کمان قزلباشی، کمان مشدی، زینوبرگ قزلباشی، مروارید هرمز، فیروزه و رنگ‌ها و خشکبار از ایران صادر می‌شد. باور می‌کنید خشکبار ما اون موقع صادر می‌کردیم؟ میزان معاملات تجاری ایران با روسیه در قرن 17 افزایش فوق‌العاده‌ای یافت. تجار روسی در اصفهان و قزوین و دیگر شهرهای شمال ایران ظاهر شدند. عده کثیری از تجار روسی در شماخی دائم مقیم بودند، مهمانسرا و کلیسا داشتند. ابریشم و کالای ایران از طریق روسیه به لهستان و آلمان و انگلستان صادر می‌شد. ایران به ترکیه از راه بغداد توتون و مازو و منسوجات پشمی خشن، از پشم گوسن منسوجات مختلف ابریشمی و قالی و انواع تیماج و حصیر و انواع ظروف و فولاد و آهن قطعه و میله و مصنوع و نی و مصنوعاتی از چوب شمشاد صادر میکرد. صدور آهن به هر صورتی از ایران به ترکیه ممنوع بود، ولی هرگز موقوف نگشت. مواظب بودن که آهنو نفرستن، اصلی ازش درست میکنن. از ایران به هندوستان اسبان بسیار، توتون به مقدار زیاد، همه نوع میوه خشک و به صورت مربا، ترشی، به خصوص انجیر، کشمش، لواشک و عصاره گلها و میوه‌ها و مصنوعات بدلچینی و انواع تیماج و پرده صادر میشد. بعد هندیا به ما چی میدادن؟ پارچه های نازک پنبه‌ای، منسوجات ابریشمی، مصنوعات فلزی، آج، رنگ ها، ادویه غذایی، معطر، مواد دارویی، نیل، هر شاید اشیای ترانزیتی کشورهای خاور دور. مقدار زیادی سکه، نقره صفوی و اشیای ساخته شده از طلا و نقره از ایران به هندوستان میرفت. بازرگانی ایران با هندوستان و کشورهای خاور دور رفته رفته به دست تجار افتاده بود. تجار هندی حتی در باکو و شماخی دیده می شدن. در اصفهان در آخرین ربع قرن 11 هجری قمری 20,000 هندی زندگی می کردن. به اینا می گفتن پانیان ها. روسیه به ایران از طریق ولگا، بر خزر، شماخی یا گیلان انواع خز و چرم خام و چیت و ماهود و پارچه کتانی و آهن و مس و مصنوعات فلزی و شیشه و مصنوعات شیشه‌ای، پوستین و کاغذ تحریر و شکر و عسل و موم و خاویار و ماهی و اسلحه آتشی صادر میکرد. صدور اسلحه از روسیه بدون اجازه مخصوص ممنوع بود، ولی به طور مخفی صورت میگرفت. کتان روسی رو به ایران صادر میکردند. تجار مسکو و قازان و فرنگی در بنادر گیلان در اواخر قرن 17 هم دیده میشدند. خب از اروپا ما چی میآوردیم؟ یعنی بابا اینا برابر بودیم. ماهوت می آوردن، منسوجات از انگلستان، هلند و فرانسه و ایتالیا، جام آینه ما نداشتیم، شیشه پنجره از ونیز. آینه خیلی مهم بود چون ایرانی آینه نداشتن و بعد این آینه ها می شکست. اینا از طریق ترکیه که می آوردن، وقتی می شکست آوردن، یک کاری کردن، آینه ها رو شکستن و به صورت آینه کاری در حرم ها و در خانه ها به کار بردن. در قصد های سلطنتی آینه شکست ها رو می بریدن، خیلی قشنگ می چست. و الان هم که می دید این آینه کاری، همه یادگار اینه که آینه های بزرگ در بین را می شکست. اینا رو در اماکن متبرکه در امامزاده ها در قصرها به کار می بردن، حتی در خانه ها مصنوعات فلزی، اشیای تجملی، عرشبت که شکر و چراغ و کاغذ تحریر و کاغذ پنجره، کاغذ پنجره رو به ارسی، یک به صدا دیوارای چوبی بود به نام ارسی، کاغذ پنجره رو اونجا می چسبوندن. ماهوت انگلیسی رو لندره می خوندن، یعنی لندنی. عده تجار ایران در فروش این نوع ماهوت تخصص پیدا کرده بودن، آنها را لندره فروش می خواندن، یعنی پارچه لندنی. در قرن 11 واردات کالای اروپای غربی منسوجات اهمیت داشت، ولی خطری متوجه ایران نبود. آنچه که در ایران مورد احتیاج بود و فروش می‌رفت کالایی بود که در ایران نبود، مثل ماهوت مثلا. نکات بسیار جالبی ما می‌بینیم که ایران چه تجارتی داشته، چه تشکیلاتی داشته، و شاه صفی اول با کمپانی استرینجیا قراردادی منعقد کرد، کمپانی هند شرقی که ابریشم میفروخت. در عهد شاه سلیمان هر شود عمله و خاجگان دربار همه کاره شدن، پررو شدن، و اینها دربار تقریبا دربار زنانه شد که انشالله در برنامه بعد میگویم. میخوام دوران سلطنت شاه سلیمان رو تمام کنن. هر شود که ایشون آدم مریضی بود، 7 سال از حرمسرا بیرون نمیومد، نقرس شدید داشت، معالجه میکرد، آدم پرخاری بود، آدمی بود که بسیار عیاش بود، و کم کم در سراسر کشور هر کسی که نیروی داشت، هر کسی که قدرتی داشت قیام میکرد، و به تدریج در تمام اطراف ایران یک شورش های پدید اومد که حالا من بعدن اینو براتون میگم. و شاه سلیمان با مرگ خودش سلطنت رو برای شاه سلطان حسین فرزند خودش به جا گذاشت. ماجرای شاه سلطان حسین رو از برنامه آینده شروع میکنیم و امیدواریم که مورد توجه شما قرار بگیره. خب این برنامه هم تمام شد. دوستان عزیز، من با شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعدی. امیدوارم روز خوشی داشته باشید.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
عصر بخیر دوستان عزیز، ساعت 14:48 و 22 ثانیه از همراه ما باشید و به برنامه بعدی توجه کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خودت بری اون جلو، تماس بگیر، این خرابی رو پیداش می‌کنید.
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت، در همه زمینه‌ها مورد تحریم بودیم، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته‌های موجود حداکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
ما یک مسئولیتی پذیرفتیم، ما نمیتونیم به جاهای دیگه دلخوش بکنیم بگیم خب این همچی شده، این همچی شده. هیچگاه تکلیف از ما ثابت نمیشه.
گه رز شیران این سرزمین، به جان زنده کردند ایران زمین. ایران زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بسی یاد کن از شهیدان خاک. شوق
کوه حماسه.
کوهسنگ جنگنده ای کاملا ایرانی است که می شود گفت همه قطعات آن در ایران ساخته شده است. در حقیقت برای تولید این جنگنده هیچ نیازی به خارج از کشور وجود نداشته است. به این معنا که امریکا نمی تواند با تحریم ایران از ورود این قطعات به داخل کشور جلوگیری و خط تولید آن را متوقف کند.
گام بعدی که این هم یک پله ارتقای بسیار خوب و جهش به حساب میاد این بود که ما دیگه کم کم جرأت و جسارت پیدا کردیم و یک قابلیتی پیدا کردیم که احساس کردیم که میتونیم روی پای خودمون بایستیم و بحث قطعه‌سازی و کپی سازی و مهندسی معکوس گفتیم بریم کم کم دیگه وارد این بشیم که بیایم طراحی انجام بدیم. البته برای اینکه ما وارد عرصه طراحی بشیم گام‌های نخستینش این بود که بتونیم با شریکان خارجی خودمون بتونه وارد پروژه‌های مشترک بشیم، یعنی جوینت ونچر شدن و پروژه‌های مشترک رو تعریف کردن و انتقال تکنولوژی کردن. خب این حتما میدونید که حتما شنوندگان محترم هم میدونن که انتقال تکنولوژی برای جایی مناسبه که بستر لازم و زمینه لازم برای کشش فناوری و جذب فناوری وجود داشته باشه. اگر جایی قابلیت جذب فناوری رو نداشته باشه عملا هر چقدر هم طرف مقابل تلاش بکنه که به بهترین وجه ممکن انتقال دانش بده و انتقال فناوری بده نمیتونه این کارو بکنه چون زمینه مناسب این طرف نیست. ولی خب طرفهای خارجی احساس کردن که زمینه های مناسب وجود داره و کشش بسیار خوبی هست، جوانان خلاق و نوآوری وجود دارن و اینا خیلی مناسبت دارن که بتونن محصولات جدید رو در واقع خوب دریافت بکنن.
قطعه‌های مهمی چون نمایشگر دیجیتال، موتور پردازشگر مدیریت مهمات، سیستم نمایشگر، سیستم پرتابگر، کامپیوتر مرکزی، سیستم شناسایی دوست از دشمن و سیستم ناوبری تاکتیکی تنها چند نمونه از قطعاتی است که متخصصان جوان ایرانی موفق به ساخت آنها شده اند. جوانان دانشمندی که با استعداد همت خودشان جنگنده کوهسنگ را به سلاحی جدید مطابق با استانداردهای روز جهان تبدیل کرده اند. شاید مهمترین قطعه تولیدی در جنگنده کوهسنگ را باید موتور این جت جنگی دانست. موتور توربوجت بومی اوج که اولین موتور جت ساخته ایران است. این موتور توان پروازی این جنگنده را تا ارتفاع 50,000 پا افزایش می‌دهد. با تولید موتور اوج ایران در فهرست 8 کشور صاحب دانش طراحی و فناوری ساخت این دست از موتورها قرار گرفته است.
این که ما به یک نقطه از بلوغ رسیدیم که دیدیم مثلا دیگه نه نیازی به قطعه سازیه، نه به کپی کاریه، نه به منشی معکوسه، نه به انتقال دانشه، نه به پروژه مشترک انجام دادن و جوینت ونچر شدن هست، بلکه ما خودمون میتونیم رو پای خودمون بایستیم و طراحی بکنیم و از هیچی یک خلق جدید انجام بدیم و محصولات جدید متناسب با نیاز نیروهای مسلح انجام بدیم. که خب این طراحی خیلی خیلی دیگه قدم بزرگی بود، یه افتخار بزرگی بود و واقعا قدرت خیلی خوبی به جوانای ما و به مبتکرهای ما داد و عملا ما تونستیم نیاز نیروهای مسلح رو متناسب با آنچه که میخوان و شرایط اقلیمی و بومی کشور براشون روی کاغذ اینا رو پیاده بکنیم و متناسب با نیاز اونها اونا رو تبدیل به محصول اجرایی و عملیاتی بکنیم. که این طراحی مستقیم خب شاید خیلی باور نمی کردن، ولی خب این کار به لطف خدا انجام شد.
گمان مبر که این دیار دیگر دلیر و دلاوری ندارد. اینجا سرزمین مردان مردی است که با دستهای خالی، گاه با پیشبندی چرمین و گاه با تبر، سینه به سینه دشمن دون ایستادند.
لازم
نمیشه خوده به اون جلو نمیشه. حالا اینجا غیر از این که افوش بیستیم حرف میزنم اینه که کاری انجام نمیدی که ما هم اینجوری اعصابمون داره بیشتر خورد میشن، هیچ کاری هم انجام نمیدی.
کن توجه کن، من عزیز که اونجا
عزیز بیاد اینجا بیشینه، من برم میزن.
ماشاءالله آیا سنوا تماسه که این خرازی پیدش میکنید بذارید کارا خرازی انجام بده.
شهدای این سرزمین مردان و زنانی بودند که آزادگی را بر فراز غرور و جوانمردی معنایی دوباره بخشیدند. همانها که مردانه در برابر دشمن پلید ایستادند و ایستادگی را به همگان آموختند.
نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
بچه ها گرجی اومد پیش ما، باقه وحش مقربی خیلا خروسا پرخانه سگ گوش اوده اوده زنبا